باز عاشق، حالا خاک وطن چقدر میارزه که جونش رو کف دستش گرفته. تو برج دیدبانی لب مرزه به دریا میزدن، تو جنگ و توفان جوونامون دل دریاییشون. چه مردایی که رفتن تا بمونی، باید پر کرد جای خالیشون. از اون اول تا امروز و فردا همیشه مشتمون پر اقتداره. ببین تو قلبه سرباز عاشق، حالا خاک وطن چقدر میارزه که جونش رو کف دستش گرفته. تو برج دیدبانی لب مرزه خلیج فارس ماییم، پر از آزادگی و عشق و غیرم. هنوزم پاش بیفته توی این خاک، پر قلبامون از شوق شهادت. نگاهمون به انگشت اشاره درده این زمونه، محال گم بشیم تو راه عزت. ولایت تا چراغ راهمونه.
واقعی دفاع مقدس یک برهه برجسته و مهمی از تاریخ کشور ماست. این مقطع را، این واقعی مهم را باید درست بشناسیم و به اذهان نسل‌های بعدی اون رو معرفی کنیم.
همزمان با 45مین سالگرد هفته دفاع مقدس و با گرامی داشت یاد و خاطره حماسه مقاومت ملت بزرگ ایران و مشارکت و همراهی آحاد مردم شریف و عزیزمان، ویژه برنامه‌هایی با شعار محوری ما فاتحان قله‌ایم در سراسر کشور برگزار می‌گردد. دوشنبه 31 شهریور، پیشکسوتان دفاع مقدس و مقاومت، حلاق داران سربلندی و وحدت ملی. سه‌شنبه 1 مهر، جوانان علم و دانش پژوهی، اقتدار ملی. چهارشنبه 2 مهر، زنان مدافعان حریم خانواده و جامعه. پنجشنبه 3 مهر، شهیدان، جانبازان، آزادگان، فخرآفرینان. جمعه 4 مهر، دفاع همه جانبه، پشتیبانی مردمی و اصناف، سربازان، معنویت. شنبه 5 مهر، نیروهای مسلح، بسیجیان، جهادگران، روحانیت، اشاگر، روستاییان و پیشمرگان کرد مسلمان. یک شنبه ششم مهر، ولایت مداری، بصیرت، دشمن شناسی و استکبار ستیزی. و دوشنبه هفتم مهر، فرماندهان، عزت مداران، حماس‌آفرینان، بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت.
سلام ای مأمن شب زنده داران، پناه عاشقان و بیقراران. سلام ای باغ مهر و آشنایی، سلام ای سرزمین کربلایی. بهشت من، بهار من، دو کوه، همه دار و ندار من دو کوه. نسیم آیه فتح المبینی، دو کوه بهترین جای زمینی. دلم دارد هوای دیدنت را، هوای دیدن و بویدنت را. تو اجر همت و انبار داری، دو کوه رنگ و بوی یار داری. تو را با دستوار رمز و رازی، به یاد عاشقانت سوز و سازی. فدای سر به داران رشیده، شقایق های گلگون شهیده، شقایق های گلگون شهیده. روشن دلی بی کینه داری، چه یارب یاربی در سینه داری. کنار عاشقان راز خامت، با گرفتیم از تو درس استقامت.
چجوری بود در جان سپاهم که حالی داشت شور سلامم، به دلها دست سوز و ساز دادی، تو ما را تا خدا پرواز دادی، به دلها دست سوز و ساز دادی.
در دوره کنونی ما به نظر من این جریان مقاومت، این حرکت مقاومت یک رشحه از همون بعثت مقاومت که از ایران اسلامی آغاز شد بیدار کرد، ملت‌های مسلمان رو، بعضی از ملت‌های مسلمان رو به صحنه آورد و بسیاری از غیر مسلمان‌ها رو هم وجدان‌هاشون رو بیدار کرد. شما نگاه کنید به غزه منطقه محدود کوچک، رژیم صهیونیستی تا دندان مسلح و بارای پشتیبانی کامل آمریکا رو به زانو در آورد. غزه رژیم صهیونیستی رو به زانو در آورد. این همون تلاوت آیات قرآنه، این دلبستن به خداست، این همون اعتقاد به ان العزت لله جمیعا است. حزب الله سرافراز خسارتی در حد فقدان شخصیتی مثل سید حسن نصرالله میبینه، شوخی نیست. و چند تا انسان بزرگ در دنیا در قد و قواره سید حسن نصرالله رضوان الله تعالی علیه، شهید بزرگوار، مگر داریم؟ یه چنین شخصیتی از بین حزب الله رفت. دشمن و دوست خیال میکردن حزب الله تمام شد. حزب الله نشان داد که نه فقط تمام نشده، در یه موارد انگیزش بیشتر هم شد و توانست در مقابل رژیم صهیونیستی بایستد. در غیر مسلمان ها وجدان ها تکان خورد. آماری که به من دادن در حدود 30,000 تظاهرات ضد صهیونیستی در 619 شهر جهان در طول این مدت راه افتاد. مردم بیدار شدن، وجدان ها بیدار شد. این مقاومت، این مقاومت رشحه‌ای از بعثت، مقاومت رشحه‌ای از بعثت، مقاومت رشحه‌ای از بعثت.
موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز انتخاب شماست در این لحظات و بسیار سپاسگزاریم که همچنان شنونده رادیو تهران هستید. اما همونطور که مستحضر هستید، روز یک شنبه سال روز شهادت سید حسن نصرالله هست، این روز رو گرامی می‌داریم. پس از شنیدن چند پیام بازرگانی دعوت میکنم برنامه اورانیوم رو بشنوید.
بچه ها من رفتم کلاسم دیر شده، خدا
حافظ. ای بابا باز این چی جا گذاشته؟ بله بفرمایید بفرمایید. به به، اینم از هم خونه جدید.
خوش اومدید.
چی شده؟
اینجا چه شبیه خونه های دانشجویی نیست؟
چرا؟
آخه همه چی داره، موب، فرش، میز، لوسه،
یخچال، گاز،
این خونه واقعیه،
همه شو قصی گرفت.
بابا دمتون گرم، مگه شما فیش حقوقی زامن و چک داریم؟
معلومه که نه، دانشجو سال اولیه چه به این حرفا.
فیش حقوقی نداریم، پدر مادر بازنشسته که داریم.
فروش اقساطی ویژه تمامی بازنشستگان کشور در سرای بزرگ ایرانی، بدون چک و زامن، بدون پیش پرداخت و بدون مراجعه به بانک. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای اصفهان، قم و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
اورانیوم
به نام خدا و سلام.
سلام به شما همراهان خوب و عزیز پادکست اورانیوم.
امروز هم با 11 قسمت از مجموعه پادکست های اورانیوم در خدمت شما هستیم.
در این قسمت در خصوص یک موضوع مهم و حیاتی با شما گفتگو می‌کنیم.
بله، موضوع مهمی که برای تک تک اعضای جامعه اهمیت ویژه‌ای داره.
در این پادکست که در واقع 11 پادکست ما محسوب میشه، در خصوص برق هسته‌ای و اهمیت اون صحبت میکنیم.
در 10 پادکست گذشته به موضوعات مهمی از صنعت هسته‌ای پرداختیم. موضوعاتی چون کیک زرد، آب سنگین، پلاسما، پرتودهی و رادیو داروها.
بله، و اما برق هسته‌ای هم از اون دست موضوعاتی که پرداختن به اون در این شرایط که با پدیده‌ای چون گرمایش زمین مواجهیم و کشورمون گاهی آلودگی‌های زیست‌محیطی رو تجربه می‌کنه و گاهی با قطعی برق و کمبودهای حامل‌های انرژی مواجهه، بسیار ضروری و حیاتی به نظر می‌رسیم.
پس با ما همراه باشید تا به اتفاق سایر همکارانمون که در ادامه به جمع ما اضافه میشن بیشتر در این خصوص صحبت کنیم. شنونده پادکست 11 اورانیوم هستید. موضوع این پادکست برق هسته‌ای.
بیستم فروردین سال 1401 همزمان با روز ملی صنعت هسته‌ای از سند جامع راهبردی صنعت هسته‌ای کشور رونمایی شد. در این سند 4 محور اصلی پیش بینی شده که توسعه استفاده از انرژی هسته‌ای برای تولید برق یکی از محورهای مهم این سند به شمار میاد.
سازمان انرژی اتمی ایران به موجب تکالیف ملی و سازمانی خودش وظیفه داره در راستای تأمین سهمی از انرژی کشور و تربیت نیروهای متخصص گامهای اساسی و مؤثر برداره.
سرمایه گذاری و احداث نیروگاه‌های برق هسته‌ای با ظرفیت 20,000 مگاوات از اهداف کلان سازمان انرژی اتمی در افق 20 ساله کشوره. سازمان انرژی اتمی ایران در حال حاضر با تحویل برق تولیدی تنها نیروگاه برق هسته‌ای کشور سهم حدود 1.5% از سبد برق کشور رو داره.
بله، البته این سهم با برنامه‌ریزی‌های انجام شده و طرح‌های آتی این سازمان به 20% هم میرسه که جزئیات و فرایند این طرح رو در ادامه پادکست خدمتتون عرض می‌کنیم.
اجازه بدید در همین ابتدای پادکست بخش اول صحبت‌های کارشناس محترممون رو با هم بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان خوب پادکست اورانیوم قسمت 11. در خدمت شما هستیم. توی این پادکست در خصوص برق هسته‌ای می‌خوایم صحبت بکنیم. خب همونطور که در واقع اطلاع دارید، از دیرباز توسعه نیروگاه هسته‌ای توی ایران به طرق مختلف توی سیاست‌های کلان و قوانین بالادستی کشور مطرح بوده. مطالعات مختلفی هم توی این حوزه توسط دستگاه‌های مختلفی مثل وزارت نیرو با استفاده از مدل‌های برنامه‌ریزی انرژی صورت گرفته که توی تمام مطالعات در مورد ترکیب سبد انرژی کشور سهم به نسبت زیادی به انرژی هسته‌ای داده شده. خب با توجه به نیاز آینده کشور به بحث انرژی، سازمان انرژی اتمی ایران تو 20 سال آینده در واقع موظف شده به توسعه 20 هزار مگاوات برق هسته‌ای. خب برای دستیابی به این هدف مهم ما در حال حاضر دو واحد قدرت به در واقع ظرفیت 1057 مگاوات توی استان بوشهر در حال احداث هست که انشاءالله با تلاش جمعی متخصصین و بخش‌های مرتبط ما تا انتهای برنامه هفتم توسعه کشور این دو واحد رو راه اندازی می‌کنیم. خب این دو واحد هر چند با استفاده از پیمانکار خارجی در حال احداث هستش، اما اهدافی مهمی رو دنبال می‌کنه، مثل مشارکت هدفمند و برنامه‌ریزی شده صنایع داخلی توی چرخه عمر نیروگاه. خب از فرایند انتخاب ساختگاهمون گرفته تا مطالعات مهندسی، طراحی و ساخت برخی از تجهیزات، ما از ظرفیت داخلیمون استفاده می‌کنیم تا به نوعی بتونیم توانمندی مهندسی حوزه نیروگاه هسته‌ای رو داخل کشور بهبود ببخشیم و برنامه‌ریزی برای انتقال دانش فنی و فناوری طراحی و ساخت برخ تجهیزات رو دنبال می‌کنیم. علاوه بر این ما بحث تأمین و آموزش کامل نیروهای انسانی مورد نیاز رو برای دوره راه اندازی و بهره برداری این دو واحد در داخل کشور دنبال میکنیم، به طوری که در حال حاضر ما برای ساخت ساختمان هامون توی در واقع این دو واحد که باید یک سری استانداردهای خاص بین المللی داشته باشن که ایمنی نیروگاه ها رو تامین بکنن، از خود سازه ها گرفته تا بتن های خاصی که باید توی این ساختمان ها استفاده بشه رو از توان داخلیمون داریم استفاده میکنیم و کشور به این توانمندی توی این حوزه دست پیدا کرده. پس از بهره برداری این دوتا واحد هم ما میتونیم به نوعی ادعا بکنیم که کشور ما به صورت کامل به فناوری بهره برداری و تعمیرات و نگهداری حوزه نیروگاه هسته‌ای دست پیدا میکنه که این یک گام مهم برای اجرای سیاست توسعه 20,000 مگاوات هستش. علاوه بر این دوتا واحد ما یک واحد رو توی استان خوزستان به ظرفیت 300 مگاوات هم با مشارکت نیروهای ایرانی داریم دنبال میکنیم که مطابق برنامه‌ریزی‌های صورت داده شده این پروژه 7 ساله هست و عملیات احداثش هم مطابق با برنامه‌ریزی در حال انجامه. امیدواریم که با راه اندازی این نیروگاه بتونیم بخشی از نیاز برق این استان رو تأمین بکنیم.
که میدونی تغییرات اقلیم سبب شده که تمامی کشورها به این فکر کنند که گازهای گلخانه‌ای رو کاهش بدن تا با این هدف به انرژی‌های پاک بیشتری دسترسی داشته باشند. یکی از انرژی‌های پاک موجود در طبیعت که با کیفیت، در دسترس، پایدار و مناسب برای شرایط مختلف آب و هوایی اقلیمی برق هسته‌ای که تاکنون تعداد بسیاری از کشورها این رویکرد رو پیش گرفتن و موفق شدن تا 11% از سهم برق دنیا رو با انرژی هسته‌ای تامین کنن و البته در تلاش هم هستن تا این سهم رو تا 3 برابر افزایش بدن.
با توجه به افزایش انتشار گازهای گلخانه‌ای ناشی از کاربرد سوخت‌های فسیلی و گرمایش زمین و البته اثرات مخرب اون، استفاده از انرژی هسته‌ای به عنوان یکی از راهکارهای مقابله با افزایش این گازها و کاهش آلودگی محیط زیست در دنیا مورد توجه قرار گرفته. در حال حاضر نیروگاه‌های هسته‌ای جهان با ظرفیت نصب شده فعلی تونستن سالانه حدوداً از انتشار 8% از گازهای آلاینده در فضا جلوگیری کنند. این در حالیه که در کشور ما و بعد از راه اندازی و شروع فعالیت تجاری واحد یکم نیروگاه اتمی بوشهر، طبق محاسبات صورت گرفته تا کنون با تولید 70 میلیارد کیلووات ساعت برق هسته‌ای در حدود 75 میلیون تن از انتشار گازهای آلاینده زیست‌محیطی جلوگیری کرده.
اگر بخوایم یک مقایسه بین برق هسته‌ای با سایر منابع داشته باشیم، میتونیم این رو از دو منظر بررسی بکنیم. یکی از لحاظ صرفه‌جویی توی مصرف سوخت‌های فسیلی، یکی هم از منظر عدم انتشار گازهای آلاینده و بحث کاهش گرمایش زمین، که هر دو تا منظر هم همونطور که میدونید شماها دو تا چالش اصلی برای جهانه، در واقع مسئله امنیت انرژی و بحران فزاینده آب و هوا. اگه بخوایم یه نیروگاه 1000 مگاواتی رو با سوخت فسیلی احداث بکنیم، حدوداً سالانه به 10 میلیون بشکه نفت برای تأمین سوختش نیاز داریم. اگر هم به گاز طبیعی در واقع بخوایم این سوخت رو تأمین بکنیم، به 2 میلیارد فوت مکعب گاز نیاز داریم. پس صرفه‌جویی که این نیروگاه از عدم مصرف سوخت‌های فسیلی داره، برای کشور نفت خیزی مثل ما میتونه حتی اقتصادی هم باشه. از طرفی نیروگاه هسته‌ای به عنوان یک انرژی پاک از انتشار گازهای گلخانه‌ای هم جلوگیری میکنه، به طوری که این موضوع مهم توی اجلاس‌ها و پیمان‌های بین‌المللی مختلف مثل اجلاس‌های مربوط به تغییر اقلیم و آب و هوا که تحت عنوان کاپ هر ساله توسط سازمان ملل متحد توی کشورهای مختلفی برگزار میکنه و آخرین اجلاسش هم مربوط به آبان ماه سال جاری توی کشور آذربایجان بوده، تأکیدش روی گسترش استفاده از انرژی‌های پاک به خصوص انرژی هسته‌ای برای رسیدن به هدف صفر شدن انتشار گازهای گلخانه‌ای تا سال 2050 هستش. پس مشخص شده که این موضوع مهم برای کشورهای مختلف به عنوان یک اولویت استراتژیک باید در نظر گرفته بشه. از طرفی مسائل و چالش مرتبط با بحث پسمانداری مواد هسته‌ای که همواره از بدو پیدایش صنعت انرژی هسته‌ای و به کارگیریش توی راکتورهای تحقیقاتی و نیروگاه هسته‌ای مطرح بوده، خوشبختانه تلاش‌ها و تجربه موفقیت‌آمیز کشورها نشون داده که با پیشرفت تکنولوژی و فناوری‌های این حوزه تا حد زیادی این مسئله توی صنعت تحت کنترل قرار بگیره. مسئله ایمنی هسته‌ای که همون حفاظت از کارکنان، جامعه، محیط زیست هستش، همواره تو این نوع نیروگاه‌ها مورد تأکید جامعه متخصصین و دانشمندان این حوزه بوده و تلاش شده تا حد زیادی نگرانی‌های جهانی رو در خصوص توسعه این نیروگاه‌ها برطرف کنه.
فزاینده رشد اقتصادی کشورها و نیاز اونها به تامین انرژی کافی و مطمئن از یک سو، و همچنین روند رو به افزایش مصرف سوخت‌های فسیلی و کاهش ذخایر اونها از طرف دیگه، باعث گرمایش بی‌رویه کره زمین و تولید انواع آلاینده‌های خطرناک برای محیط زیست و انسان شده و همین میتونه آینده ساکنان کره زمین رو با ابهامات نگران کننده‌ای روبرو کنه. به همین دلیل بیشتر کشورهای دنیا به دنبال توسعه و تجهیز و راه اندازی نیروگاه‌های هسته‌ای هستند تا برق مورد نظر منطقه‌شون رو به صرفه و با کمترین آسیب به محیط زیست تولید کنند.
جالبه بدونید ارزش تمام نیروگاه‌های هسته‌ای دنیا به بیش از 2500 میلیارد دلار میرسه و جالب‌تر این که این عدد از کل ارزش اقتصاد انگلستان و حتی بورس آلمان هم بزرگتره. در این حال ارزش گذاری این نیروگاه‌ها حتی در مقایسه با ارزش بزرگترین صنایع خودروسازی جهان هم بیشتره. فارغ از بحث ارزش گذاری نیروگاه‌های هسته‌ای، بد نیست بدونید حوزه سهام‌های مرتبط با اقتصاد هسته‌ای هم نسبت به سایر سهام‌ها رشد دو برابری داشته.